صفحه 242 صفحه 7 تنبیهون الاجسام التي قبلنا نجد فيها قوا مهيئة نحو الفعل مثل الحرارة والبرودة واللزع والتخدير و مثل تؤوم و رواح كثيرا. در این فصل که فصل 17 همه ما شروع میکنیم به بحث از عناصر. تا حالا بحثمون در مطلق اجسام بود، سلامت بحثمون در مطلق اجسام بود و همچنین بحثمون در اجسام فلکیه بود. حالا الان میخوام شروع کنیم در بحث از اجسام عنصریه. ولی خود عناصر شما در این فصل مورد بحث قرار نمیدیم. کیفیات موجود در این عناصر رو بحث میکنیم. عناصر بعداً ثابت میشه که 4 تا هستن. قهرن کیفیتشون هم میشه 4 تا. ما در اینجا فقط از اون کیفیت های 4 گانه بحث میکنیم که عبارتند از حرارت و برودت، همچنین رطوبت و یبوست. و بحث در خود عناصر رو میذاریم برای فصول بعدی. کیفیات رو ما به دو قسم تقسیم میکنیم. کیفیات موجود در عناصر رو عرض میکنم، نه مطلق کیفیات رو. کیفیات موجود در عناصر رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی فعلی، دیگری انفعالی. فعلی عبارت هست از رطوب، از برودت و حرارت. انفعالی عبارت هست از رطوبت و یبوست. علت این که اون دوتا رو فعلی میگیم و این دوتا رو انفعالی میگیم همه روشن میشه شده. در باره فعلی جدا بحث میکنیم، در باره انفعالی جدا بحث میکنیم. متن مصنفم دقت کنید جداست، شرحی هم که ما میاریم جداست. اینا رو تقسیم میکنیم. بعد کیفیت های دیگری را هم برای اجسام ذکر میکنیم. ولی ثابت میکنیم که تمام کیفیت های دیگر به همین 4 کیفیتی که ما به 2 قسم فعلی و انفعالی تقسیمشون کردیم ارجاع داده میشوند و نتیجه میگیریم که جسم از این 4 کیفیت نمیتونه خالی باشه ولو از بقیه کیفیات خالی میشه. اینا مباحثی که ما در پیش داریم. ولذا اسم این کیفیات رو میذاریم، این کیفیت 4 گانه رو اسمشو میذاریم کیفیات اول. کیفیاتی که اولین بار با اونها برخورد میکنیم، بعد با فعل و انفعال این کیفیات کیفیات دیگر رو درست میکنیم و این کیفیات رو اسمشو کیفیات اربعه هم میذاریم که وقتی اشاره میکنیم به کیفیات اربعه منظورمون این 4 تاست. وقتی تعبیر میکنیم به کیفیات اربعه منظورمون این 4 تاست. به خاطر اصلی بودن این 4 تا کیفیت کلمه اربعه منصرف میشه به این 4 تا. الان بحث ما در این فصل درباره همین 4 تا کیفیت. بعدن بیان این که این 4 تا کیفیت 4 تا هستند و یعنی بیان میکنیم که غیر از اینا نداریم. در فصل بعدی دیگه وارد این بحث میشیم که عناصر 4 تا هستند. عناصری که این 4 تا کیفیت دارن 4 تا هستند. الان پس عرض کردم در این فصل کاری به عناصر نداریم. بحث ما در کیفیاتی است که در عناصر یافت میشوند و در فصل بعدی به خود عناصر میپردازیم. یعنی میشه گفت این فصل مقدمه ایست برای فصل بعدی. مصنف در عبارتش ابتدا اشاره میکنه به حاملان این کیفیت، بعد مثال میزنه برای این کیفیت ها. ما هم برای عبارتش توضیح مفردات رو لازم داریم که ذکر میکنیم، توضیح خود جمله رو لازم نداریم، دیگه به توضیح جمله نمیپردازیم، یعنی کل عبارت رو توضیح نمیدیم، مفردات عبارت رو توضیح میدیم و با توضیح مفردات عبارت کل جمله روشن میشه، احتیاجی نیست که کل جمله رو مستقلا توضیح بدیم. مصنف در این عبارت اینطور داره که اجسامی که در اطرافمون میبینیم منظورش عناصره، چون ما در اطراف خودمون عناصر میبینیم، حالا یا عناصر بسیطه یا عناصر مرکبه. البته عناصر بسیطه رو شاید همیشه نبینیم، ولی خب زمینی که نگاه میکنیم عناصر بسیطه، آب هم همینطور، هوا را مشاهده نمی کنیم، آتش هم اون آتش هایی که اینجا هستن بالاخره از اجزای عناصر هم. ما اجزای بسیطه رو عناصر بسیطه می بینیم، عناصر مرکب رو می بینیم، بالاخره در اطراف خودمون فقط اجسام عنصریه دیده می شن. در اینها ما کیفیاتی رو و قوایی رو می یابیم، نمی گه کیفیت، می گه قوایی رو می یابیم که آماده تاثیرگذاری هست، یعنی قوای فعلی هست. بعدم توضیح میدیم که مرادش از قوا کیفیاته. پس منظور از این عبارت اینه که ما در اطراف خودمون اجسامی میبینیم که این اجسام دارای کیفیات فعلیه هستند، کیفیات تاثیرگذار. بعد مثال میزنه، مثل حرارت و برودت که هم در اجسام عنصری بسیط هم در اجسام عنصری مرکب پیدا میشود، و مثل مثال های دیگر که مثال های دیگر هم باز در اجسام عنصری بسیط و مرکب هر دو میتونه یافت بشه. مثال هایی که میزنه اختصاص به اجسام عنصری بسیط نداره. بعدن هم توضیح میده که بعضی از این مثال ها ممکنه، یعنی بعضی از این کیفیات ممکنه در بعضی اجسام پیدا نشن، ولی اون دو کیفیت اول حرارت و برودت حتما باید پیدا شود، یا به جایش رطوبت و یبوست باید پیدا شود، که جسم نمیتواند از این جور کیفیت خالی باشه. این رو انشاءالله بعدم توضیح میدیم، توضیح زیادی لازم نداریم. مفردات عبارت باید بیان شوند که در شرح خارجی و مفردات انشاءالله بیان میشند. صفحه 242 هستیم، 170 تنبیه هم. الاجسام التي قبلنا، اجسامی که در اطراف ما هستند، یعنی اجسام عنصریه، نجد فیها قوا، در اون اجسام قوایی رو میابیم. بعدا بیان میکنیم که منظور از قوا کیفیاته، که این قوا مهیعتون نحو الفعل، آماده تأثیر گذاری هست، نحو معنای به سمت، به طرف، آماده هستن به سمت فعل و تأثیر گذاری، یعنی می روان به سمت تأثیر گذاری. همه اینا از می کنم مفردات همه توضیح داده می شن. مثل حرارت و برودت و لرز با عین، یعنی سوزش، لرز با عین یعنی گزش، که لطقم گفته می شه. وضع با این که در اینجا هست یعنی سوزش، چون بحث ما در گزش تنها نیست، بلکه کل سوزش که یک فردش گزش هست در بحث ما داخله، ما این لذق رو تبدیل میکنیم به لذع. کتاب های شما که چاپ دیگه دارین چی دارید؟ با این داری؟ خب ما شما درسته، ما لذق ما تصیف کردیم به لذع. و تخدیر، تخدیر به همون معنی خودشه، عضوی بی‌حس میشه. حالا اینم باز توضیح داده میشه بیشتر. و مثل توعوم و روائح کثیره، توعوم که به وسیله ذائقه کشیده میشود، روائح که وسیله شامه استشمام میشود، روائح رو مقید میکنه به کثیره. همینو گفته میشه که چرا اونجا قید آورد، چرا تا توم و رواهر رو بدون اهل اسلام گفت، همه اینا رو بیان میکنه انشاءالله. لما تکلم المصنف بر اجسام علل اجسام المطلق، یعنی در باره مطلق جسم بحث کرد بدون اینکه قید فلکی یا عنصری بیاره. در نمط اول اینطور عمل کرد دیگه، بحث در مطلق جسم بود، کار نداشت به اینکه فلکی باشه یا عنصری. بعدم بحث کرد فل اجرام فلکیه در یه مقدار از نمط اول، و در نمط دوم بحث در اجرام فلکیه کرد. بعد از اینکه این مباحث رو داشت، ارادن یا تکلم ایزن، یعنی مثل این که تکلم کرد دو در مطلق اجسام و در ترم فلکی، اراده کرد که تکلم کند علل عنصریه. ولی در این فصل بحث در اجسام عنصریه نمی کند، بحث در اجسام عنصریه رو مؤخر می کند دو فصل بعدی. ولی در این فصل بحث از کیفیات اون عناصر می کند، سبب در این فصل به توضیح دادن احوال کیفیات چهارگانه، کیفیاتی که تفعل و تنفعل و هذه الاجسام بها، کیفیاتی که این اجسام به وسیله اون کیفیات فاعل می شوند یا به وسیله اون کیفیات منفعل می شوند. با این عبارتی که خواجه آورد تقریبا به طور اجمال روشن شد که فاعل بودن یعنی چی، منفعل بودن یعنی چی. بعدا این توضیح بیشتری داده میشه، ولی به صورت اجمال روشن شد که خود کیفیات رو فاعل و منفعل قرار نمیده، اجسام رو فاعل و منفعل قرار میده به توسط کیفیات. مثلا میگه که آتش به خاطر داشتن حرارت فاعل است، اصل میذاره میسوزونه از بین میبره متفرق میکنه. آب به خاطر داشتن کیفیت رطوبت منفعل است، یعنی نقش و قشنگ میپذیره. یا اون یکی دیگه به خاطر داشتن یبوست منفعل است. سلام علیکم. پس جسم است که فاعل میشود به خاطر داشتن کیفیات فاعله، یا منفعل میشود به خاطر داشتن کیفیات منفعله. کدوم جسم؟ همین جسم منصوری، یعنی هذه الاجسام. پس هذه الاجسام تفعل و تنفعل به ها به توسط این کیفیات، و اون کیفیات فاعل حساب میشن، منفعل حساب میشن به خاطر اینکه محلشون به توسط اونها کار میکنن. البته اینو عرض کردم بعدا توضیح بیشتر میدم. فبدا به ایضاح احوال کیفیات اربع، کیفیاتی که تفعل و تنفعل هذه الاجسام یعنی اجسام عنصریه به ها به توسط اون کیفیات، این یک حکم برای اون کیفیات. حکم دوم ولا توجد، و حکم اول این بود که اجسام به توسط این کیفیات اثر میگذارد یا اثر میپذیرد. حکم دوم اینه که ولا توجد، یعنی هذه الاجسام خالیتن از اجناسها، یعنی از اجناس این کیفیات، ممکن از شخص کیفیتی یا حتی از نوع حرارتی خالی باشد، از نوع کیفیتی خالی باشد، ولی از اجناس اینها خالی نیست. جسمی رو پیدا نمی کنید که بالاخره دارای کیفیت فاعله یا منفعله نباشد. جسم عنصری حتما باید دارای کیفیت فاعله یا منفعله باشد. پس ولا توجد و این اجسام خالی از اجناس این کیفیت. و هی اوائل الملموسات، چیزهایی رو که ما لمس میکنیم، کیفیاتی رو که ما لمس میکنیم مختلفند نه کیفیات، کیفیات اجسامی رو که ما لمس میکنیم نه مختلف. مثلا شما ملاست رو که مال جسم لمس میکنید، دست میکشید رو شیشه میگید ملست یعنی همواره، در مقابل خشونت رو هم درش میکنید، دست میکنید سنگ پا میگید خشنه. همچنین صلابت و لین رو، صلابت دست میزنید به سنگ میگید سفته، دست میزنید به خمیر میگید لینه یعنی شله. و همچنین خیلی از کیفیاتی که در اجسام هستن شما با لامسه درش میکنید. تمام این کیفیات
به صورتی که در جای خودش بیان شده به حرارت و برودت و رطوبت یبوست برمی کرده. یعنی همه چیز و همه کیفیات ترکیب این چهارتان. پس همه ملموسات آخر سر منتهی میشن به این چهارتا. به این جهت این چهارتا رو میگن اوائل الملموسات. این چهارتا کیفیات که حرارت و برودت رطوبت و یبوستن، اینا اوائل ملموساتن، یعنی منشأ ملموساتن. بقیه ملموسات از اینا درست میشن به بیانی که گفته شده در جای خودش، و ما بعضیاشو در آینده انشاءالله خواهیم گفت. این تا حدود دو صفحه دیگه این بحث مطرح میشه که چگونه مثلا بعضی از کیفیات از این چهارتا درست میشن. حتی اونی که ما بعدا خواهیم گفت کیفیات مذوقه رو بیان میکنیم، که کیفیات مذوقه هم حتی از ترکیب این کیفیات درست میشه، تا چه برسه به ملموسات. و هی اوائل الملموسات، این کیفیات اوائل ملموسات هن، یعنی همه ملموسات به اینا منتهی میشن و اینا منشأ پیدایش بقیه ملموسات هن. اینا هستن که با ترکیب خودشون بقیه ملموسات درست میکنن. بعدن یه مطلبی رو اضافه خواهیم کرد انشاءالله که همه حیوانات قدرت بر لمس دارن، ولو بعضیشون ممکنه قدرت بر ابصار نداشته باشن، قدرت بر استشمام نداشته باشن، ولی هیچ موجودی پیدا نمی کنید که قدرت بر لمس نداشته باشه. حالا ممکنه یه موجود پیدا کنید که عضوی از اعضاش لمس نکنه، ولی بالاخره خالی از لمس نیست. مثل ماها ناخونمون لمس نمی کنه، مومون لمس نمی کنه، اما خالی از لامسه نیستیم. یه حیوان دیگه ممکنه داشته باشید که یه قسمت وسیعی از بدنش لامس نباشه، ولی بالاخره او خالی از لمس نیست. بنابراین همه موجودات لامسه دارن، پس همه موجودات اوائل الملموسات رو درک میکنه. اینو بعدا اضافه خواهیم کرد. در جمادات حس مطرح نیست، لمس مطرح نیست. همه حیوانات مدرک این چهار کیفیت هست. نمیخوام بگم دارای چهار کیفیت هست. همه عناصر دارای چهار کیفیت هستن. داره یکی از این چهار کیفیت یا دو تا از این چهار کیفیت هستن. همه موجودا، همه عناصر. اما همه عناصر لامس این چهار تا نیستن. لامس حیوانه. مصنف این فصل رو معنون کرد به تنبیهون. قبلا داشتیم که اشاره عنوان فصلیست که مطلبش بدیهی نیست، بلکه احتیاج به استدلال دارد و استدلالش هم از مطالب گذشته به دست نمیاد، احتیاج به تذکر دارد. اشاره عنوان یعنی فصل. اما تنبیه عنوان است برای فصلی که یا مطلبش بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره، یا اگر احتیاج به استدلال دارد استدلالش از مطالب سابق استخراج می شود، احتیاج به ذکر جدید نداره، احتیاج به ذکر نداره. حالا در اینجا مصنف فصل رو معنون کرده به تنبیه، پس باید مطالب این تنبیه یا بدیهی باشد و غیر محتاج به استدلال، یا اگر محتاج به استدلال است مطالبش از گذشته به دست بیاد. خواجه می فرماید این فصل مطالبش تقریبا بدیهی است و احتیاج به استدلال نداره، به این جهتی که مصنف معنونش کرده به تنبیه. اما چرا بدیهی است و احتیاج به استدلال نداره؟ زیرا که با تجربه به دست میاد. شما مراجعه بکنید به اشیا میبینید که یا حرارتشون رو حس میکنید، یا برودتشون رو، یا رطوبت یا یبوست، یا مجموعه از اینها، بالاخره یه جوری این کیفیات با تجربه به دست میاد و با اعتبار یعنی با لحاظ، با تجربه ثابت میشه، با لحاظ معلوم میشه. چون چند بار که لحاظ کردید تجربه درست میشه. تجربه با مشاهده و اعتبار فرق داره. مشاهده به یک بار هم حاصل میشه ولی تجربه با یک بار حاصل نمیشه. تجربه بارهای متعدد باید تکرار بشه و نتیجهش واحد باشه. به اینم نمیشه اکتفا کرد. 20 بار، 30 بار، 1000 بارم دیدید که تکرار شده تخلف نکرد، باز تجربه درست نمیشه. قیاس باید زمینه بشه. در تجربه شما قیاس رو زمینه میکنید و فارق بین تجربه و استقرا همینه که در استقرا قیاس خفی زمینه نمیشه، اما در تجربه زمینه میشه. در تجربه شما میگید که این حکم دائمی است یا اکثری است، و حکم دائمی یا اکثری اتفاقی نیست. نتیجه میگید پس این حکم اتفاقی نیست. در استقرا نمیتونید اینو اجرا کنید، این قیاس خفی نمیاد، در تجربه میاد. علت این که تجربه مفید یقینه انضمام همین قیاسه. در استقرا اگر این قیاس تونستید زمینه کنید که استقرایتون تام باشه، اون وقت میتونید بگید که مفید یقینه. اما در غیر این صورت استقرا مفید یقینه. در مشاهده همینطور، صرف مشاهده یقین آور نیست مگه تکرار بشه و عقل حکم کنه. ولی صرف مشاهده یقین آور نیست، بعد جاش گفته شده وقتی عقل حکم میکنه اون وقت یقین درست میشه. پس حالا فرق، منظورم این فرق نبود، میخواستم یه توضیح مختصری بدیم که در اینجا مصنف مطلب رو واگذار کرده به تجربه و اعتبار، یعنی لحاظ و مشاهده. گفته خودتون با مشاهده و تجربه به دست میارید که اجسام دارای این کیفیات هستند. احتیاجی نیست که من بر اثبات این کیفیات استدلال کنم. به این جهت فرق رو معنظم کرده به عنوان تنبیه، به عنوان اشاره نیمارده. و وسم الفصله و سمعنی علامت نهاد، یاد به تعبیری که ما میکنیم معنون کرد فصل را به تنبیه، لعن نهوزی را مصنف حواله داد بیان زاده، یعنی بیان مطلبی را که تو فصل آمده، بیان مدعایی را که در فصل آمده حواله میدهد بر استقراء و بر اعتبار احوال اجسام. اعتبار اصل بر استقراء. حواله داد بیان ذالک، یعنی بیان مدعایی رو که در این فصل دارد که بحث در کیفیات چارگانه است، حواله داد این مطلب رو به دو چیز، یکی بر استقرا، یکی بر اعتبار احوال این اجسام، احوالی که با حس و تجربه درک می شوند. احوالی که با حس و تجربه درک می شوند و احتیاج به استدلال ندارند. چون احتیاج به استدلال ندارند، جا داره که عنوانشون رو تنبیه انتخاب کنید. خب اعتبار این لحاظ، اعتبار یعنی مشاهده، یعنی لحاظ، اعتبار یعنی لحاظ، لحاظ در هر جا مناسب خودشه، یه جا یعنی مشاهده، یه جا یعنی لحظ. اعتبار کردن این لحاظ کردن، لحاظ لازم نیست با چشم باشه. خب بعد از اینکه عنوان رو توضیح دادیم، میان تو متن رو قطعه می کنیم و از کردن مفرداتش رو توضیح میدیم. دیگه جمله و مجموعه احتیاج به توضیح مجدد نداره، همون توضیح مفردات برای ما کافیست. فقول مصنفی گفته الاجسام التی قبلنا، یعنی عنصریات، اجسامی که اطراف ما هستن عنصریات هستن، فلکیات نیستن. و قولش که گفته نجد و فیها، نجد و یعنی وجدان، وجدان اشاره داره به همون تجربه، یعنی نه استدلالن بلکه با اعتبار و تجربه نجد. و قولش که گفته نجسی ها، یعنی ندرکو بل اعتبار و استقرار، که وجدانی که در اینجا آمده به معنای اعتبار و استقراره، نه وجدان بعد از استدلال، بلکه وجدان بدون استدلال. و قوله قوان محیعتن نحو الفعل، از کتاب ما قوا افتاده، حتما باید اضافه بشه. و قوله قوان محیعت هم نحول فیل. این قول مصنف رو دقت کنید، دو تا مطلب توش داره، یکی قوا شما توضیح داده بشه، یکی محیعت هم. بار سوم برمیگردیم به قوان محیعت هم، اون رو توضیح میدیم. یک بار قوا رو توضیح میدیم، یک بار محیعت هم رو توضیح میدیم، محیعت هم نحول فیل، یک بار قوان محیعت هم نحول فیل رو به طور مجموعی توضیح میده. سه تا توضیح داریم، توضیحاتشو خواجه پی در پی میاره. اما قوا میفرماید منظور از قوا در اینجا مواد تغییرات. قبلا هم بیان کردیم، قبلا در 91 بیان کردیم که مراد از قوا مبدا و تغییره، هر چیزی که بتواند در شیء دیگر تغییری ایجاد کند، ما این تغییر ایجاد کننده رو میگیم قوه. قوه چیزی است که میتواند در شیء دیگری غیر از خودش تغییر ایجاد کند. مثلا فرض کنید حرارت قوه است، چون میتونه در غیر خودش مثلا آب تغییر ایجاد کند. یا مثلا صورت نوعی انسان، صورت نوعی انسان قوه است، زیرا که میتواند در مثلا چوب تغییر ایجاد کنه، یه کاری روی چوب انجام بده، چوب تبدیل کنه به تخت مثلا. اون چیزی که بتواند مبدا تغییر در شیء دیگر شود قوه نامیده می شود. و با این توضیحی که دادم معلوم شد که قوه به دو قسم تقسیم می شود، یکی صورت نوعیه که مثال دادن به انسان، یکی هم کیفیت که مثال دادن به آتش که دارای حرارت است. پس ما قوه رو هم بر صورت نوعیه اطلاق می کنیم، چون اون می تواند مبدا تغییر فی شیء آخر باشد، هم بر کیفیت اطلاق میکنیم، زیرا کیفیت هم میتواند مبدا تغییر فی شیء آخر باشد. پس هر دو را اسمشو میذاریم قوه. در اینجا مراد مصنف از قوا صور نوعیه نیست، بلکه مرادش کیفیت. این بیان مطلب اول که قوا یعنی چی. معلوم شد قوا دوتا اطلاق داره و یک اطلاقش در بحث ما مراد است که قوا به معنی کیفیت باشه. فالقوا قد مر انها مبادع تغییرات. قبلا گذشت که قوا مبادی تغییرات هستند، یعنی چیزهایی هستند که عامل تغییر در شیء دیگر می شوند. هر چیزی که عامل تغییر در شیء دیگر شود قوه نامیده می شود. وحی این قوه به حسب ماهیاتش که نگاه کنیم دو نوع دارد. یک قد تکون و صورن، دو و قد تکون کیفیاته. گاهی صور است گاهی کیفیات. صور یعنی صور نوعیه نه صور جسمیه. ول مرادها هنا الکیفیات، مراد صورت نوعیه نیست بلکه کیفیته. این توضیح مطلب اول که مراد از قوا در عبارت مصنف چیست. مراد از اما توضیح مطلب دوم تهیع یعنی چی. تهیع ها نحو الفعل یعنی چی. قوا مهیع اصلا نحو الفعل یعنی چی. بیان میکنه ایشون که مراد از قوا مهیع، مراد از تهیع این است که این قوا موضوعات خودشون را آماده می کنند برای تأثیر گذاری. پس مهیئ یعنی آماده کننده. چی رو آماده می کنه؟ موضوعش رو، یعنی اون جسمی رو که این قوه درش موجوده، اون جسم رو آماده تاثیرگذاری میکنه، به طوری که اگر این قوه رو از اون جسم بگیریم دیگه جسم آماده تاثیرگذاری نیست. و وقتی این قوه رو به این جسم بدیم جسم آماده تاثیرگذاری میشه، آماده میشه. و وقتی یک متأثری رو در مقابلش قرار میدیم تاثیر رو درش میذاره. پس ابتدا آماده تاثیرگذاری میشه، وقتی متأثر رو به دست میاره تاثیرگذار به فعل میشه، از آمادگی بیرون میاد، بلکه بالفعل تأثیر گذار میشه. قوه شیء رو آماده تأثیر گذاری میکنه، نه مؤثر بالفعل. مؤثر بالفعل احتیاج دارد به اینکه متأثر هم زمینه شود. قوه تنها کافی نیست، ولی قوه تنها فقط این موضع رو و این جسم رو آماده تغییر گذاری، تأثیر گذاری و تغییر دادن میکنه. لذا دقت کنید وقتی که توضیح میده کلمه مهیئ رو میانه، میگه این قوا جسم رو آماده تأثیر گذاری میکنن، نه تأثیر گذار میکنن. نمیگه این قوا جسم رو تأثیر گذار میکنن، چون قوا اگر بیان که جسم تأثیر گذار نمیشه، باید متأثرم زمینه بشه تا چیز تأثیر گذار بشه. به قوه تنها تأثیر گذار نمیشه. لذا چون داره قوه رو تعریف میکنه، چیزی میاره که وصفی رو میاره که اختصاص به خود قوه داره. یعنی قوه وقتی میاد آمادگی تأثیر گذاری رو با خودش میاره، نه اصل تأثیر گذاری رو. و تهیعها نحو الفعل، نسخه دیگه داریم و تهیعتها نحو الفعل، نسخه سوم داریم و تهیعتها نحو الفعل. هستش درست؟ شما چی دارید؟ تهیعتها دارید؟ نسخه دوم دارید؟ به نظر میرسه نسخه اول از همش بهتره، خلافا به نسخه شما. نسخه ما تهیعهاست، از همه بهتره، زیرا که کلمه مصنف هم مهیعتن داشت، خواجم از همون داره مشتق میگیده. ولی خب اون نسخه های دیگر هم در این نسخه هم درسته. و تهیعها نحو الفعل هیه انتج از آماده کردن این قوه نحو الفعل به سمت تأثیر گذاری، این است که تجعل این قوه موضوعاتش را، موضوعات یعنی اجسام، اون اجسام رو آماده کند للفعل. تجعل موضوعاتها معدتن للفعل، معدت یعنی آماده یعنی مهیا، اون موضوعات رو مهیا کند للفعل و تأثیر گذاری، نه خودش تأثیر بذاره. چون قوه به تنهایی که نیست که بخواد تأثیر بذاره، قوه باید در جسمی حلول کند و با اون جسم تأثیر بگذارد. فإن الفاعل بها، آنچه که اثر میگذارد، فاعل یعنی اثر گذار، آنچه که اثر گذار است به توسط این کیفیات و قوا، هو موضوعات خود قوا، اون موضوعات قوا میتونن اثر بذارن به توسط این قوا، ولی خود قوا به تنهایی که اصلا وجود نداره، چون عارضه، حاله، باید محل داشته باشه تا بتونه تأثیر بذاره. فالقوت المحیط، خب مطلب دوم هم تمام شد، قوا جدا توضیح داده شد، محیط جدا توضیح داده شد، حالا مطلب سوم القوت المحیط رو که روحندگی هست میخوام توضیح بده. قوای انفعالی هم بعدن بیان میشه، اونا هم بعدن بیان میشه، هر دوشون ازش میکنی. حالا سب کنید هم یاد، نه اینکه بگم دو صفحه دیگه، دو صفحه دیگه نشان کرد، هم قوای انفعالی رو بیان میکنی، هم قوای فاعله رو. البته در جای خودش قوای انفعالی دو مسئله تکرار میشه. الان در واقع همین الان میخوام قوه انفعالی منفعله رو بیان کنم. القوت المحیعه رو داره بیان میکنه، القوت المحیعه تو نحو الفعل رو داره بیان میکنه. میگه پس معلوم شد قوا عبارت شدن از کیفیات، محیعه هم یعنی اونهایی که موضوعاتشون آماده میکنن. این دو تا رو جمع کنیم ببینیم القوت المحیعه معناش چیه. میگه القوت المحیعه یعنی کیفیتی که به توسط اون کیفیت جسم آماده می شود که مبدع تغییر بشود. در کیفیت انفعالی هم همینو میگه، میگه که مبدع تغییره، میگه چیزیست که جسم را آماده می کند برای این که مبدع تغییر شده. در هر دو تغییر رو تغییر میکنه. به نظر میرسه که در فاعل باید بگه مبدع و تغییر، در منفعل باید بگه مبدع و تغییر. اگه اینطور میگفت هیچ مشکلی ما نداشتیم، راحت بودیم. ولی خواجه در هر دو میگه مبدع و تغییر. من نسخم همینه، لذا باید توجیه کنیم و توجیه هم داریم. یعنی کلام خواجه درست غلط نیست. در کیفیت فاعل مبدع و تغییر است در شی آخر، یعنی تغییر رو در شی آخر درست می کند. در منفعل مبدع و تغییر است در خودش، یعنی تغییر رو در خودش میپذیرد. هر دوش تغییره، منتها یکی تغییریست که به شیء آخر میدهد، یکی تغییریست که خودش میپذیرد. تغییر به تغییر در هر دوش درست. پس کیفیات در قوای محیه نحو الفعل یعنی نحو، یعنی مبدع تغییرند، حالا چه فاعله باشد چه منفعله باشد، هر دو مبدع تغییرند. منتها در اولی مبدع تغییر است در غیر، یعنی تأثیر می‌گذارد. دومی مبدع تغییر است در خودش، یعنی تأثیر می‌پذیرد، اثر می‌پذیرد. فالقوة المحیه از نحو الفعل کیفیت، کیفیتی است که یسیر و به اون کیفیت موضوعها معدن، کیفیتی است که موضوعش به توسط اون کیفیت آماده می شود، نه خودش. خودش اصلا وجود نداره بدون موضوع، پس موضوعش آماده می شود. یا آماده می شود لتأثیر فی شیئن، خط بعدی یا آماده می شود لتأثیر عن شیئن، داره اشاره میکنه به فاعله و منفعله. فاعله تأثیرگذار، منفعله تأثیرپذیر. معدن لتأثیر فیشن آخر فهیه مبدعون لتغییر، یعنی این کیفیت فاعله مبدع تغییر است. نمیگه تغییر، اگر تغییر گفته بود درست بود، اشکالی نداشت، اما میگه تغییر، چون تغییر میگه باید توجیه کنیم، یعنی مبدع تغییر در شیء دیگر. این مال قوهی بود که محیه نحو الفعل باشه. اما والقوة المحیه و نحو الانفعال، قوه منفعله که جسم را آماده می کند برای انفعال، کیفیتیست که یسیر و به اون کیفیت موضوعها معدن لتأثیر، نه خودش معدن لتأثیر، موضوعش معدن لتأثیر می شود لتأثیر انشه ناخر. صحیح باز می فرماید صحیح این قوه منفعله هم مبدعون لتغییر، همونطور که فاعله رو گفت مبدأ التغییر، منفعله رو هم داره میگه مبدأ التغییر. صحیح یعنی منفعله مبدأ تغییر است، منتها مبدأ تغییر در خودش که خودش این تغییر رو قبول میکنه، یعنی در موضوع خودش. بله در موضوع خودش، یعنی بحثی که میگم در خودش و خودش این کار رو میکنه، یعنی با موضوعش این کار رو میکنه. خود قوه قرار شد مستقل نباشه. خب تا اینجا به طور کلی قوه فاعله و بعد هم قوه منفعله بیان شده. البته قوه منفعله رو لازم نبود تبیین کنیم در اینجا، اون باید در متن بعدی تعیین بشه که بحث از قوه منفعله پیش میاد، در اینجا لازم نبود، ولی چون خواجه فاعله رو تبیین کرد، خواست به دنبالش منفعله رو بدون فاصله تبیین کنه، لذا وارد بحث در منفعله شد، ولی منفعله موضوع بحث ما نبود. حالا میریم سراغ مثال های متعدد برای قوای فاعله. حرارت و برودت رو مثال میزنیم، بعدا بقیه رو. پس تا حالا ما بیان کلی داشتیم برای قوای فاعله، بیان جزئی نداشتیم. حالا میخوام بیان جزئی داشته باشیم، یعنی میخوام بریم مصادیق، بعضی از مصادیق قوای فاعله رو انتخاب کنیم و در مورد اونها توضیح بدیم. اون مصادیق همون است که مصنف گفته، حرارت است و برودت، لذ است و تخدیر، آخر سرط و اوم است و روائه. پس 6 تا توضیح ما لازم داریم، چون 6 تا مثال در اینجا آمده. خاجب ابتدا وارد بحث در حرارت و برودت میشه، بعدن لذع و تخدیر رو با هم ذکر میکنه، بعدن هم آخر سرم توهم و روائح رو میاره که ایشون 3 تا دستگاه تشکیل میده و این 6 تا مثال در اون 3 دستگاه توضیح داده میشه. درباره حرارت و برودت ابتدای تعریفی میاره، بعد از مصنف نقل میکنه که تعریف حرارت و برودت تعریف حقیقی نیست، نه تعریف حدیث نه تعریف رسمی. و بعدم قول مصنف رو میپذیره. بحث در حرارت و برودت همین مقدار دیگه تمام میشه. پس یه تعریف اول ذکر میکنه، بعد اشاره میکنه که مصنف گفته حرارت و برودت رو نمیشه تعریف کرد به تعریف حقیقی، نه تعریف حدی نه تعریف رسمی. بعدم بیان میکنه که حرف مصنف حقه. اما تعریف اولی که تعریفی که برای حرارت شده، البته تعریف های متعدد شده، ایشون به یه تعریفش داره اشاره میکنه. میگه حرارت و برودت هر دو کیفیت ملموس هست. این روشنه، جنسش رو داره بیان میکنه. کیف میدونید که اقسام مختلفی داره. کیف نفسانی داریم، کیف محسوس داریم، کیف مختص به کم داریم. یکی از اقسام کیف محسوسه، همونطور که الان ذکر کردم. ما کیف محسوس رو ما به تقسیم حواسمون تقسیم میکنیم. بعضیشون میگیم ملموس، بعضی میگیم مبصر، مسموع، مشموم، مزود. یه کیفیات متعدد هست که همشون در جنس محسوس بودن شریک هست. حرارت و برودت از سنخ کیف ملموس هست. مزوق و مشموم و مبصر و مسموع نیستن، بلکه فقط ملموس هست. لذا بهشون گفته میشه کیفیت ملموسه. این کیفیت ملموسه رو جنس قرار میدیم، بعد چیزهایی رو که به منزله فصلن میاریم. بگیم کار این دو کیف، کار کیفیت حرارت، کیفیت ملموسی که حرارت است، این است: اولا احداث خفت و تخلل می کند، ثانیا متجانسات رو جمع و مختلفات رو تفریق می کند. اینا با توضیح داده بشه. حرارت کارش اینه که شی رو سبک میکنه. مثلا شما یخ رو حرارت بدید، تبدیل میشه به آب. آب سبکتر از یخه. پس کار حرارت اینه که جسم رو سبک میکنه. بعد تخلخل هم ایجاد میکنه در جسم، یعنی اجزاء جسم رو از هم جدا میکنه، به طوری که لابلای این اجزای جدا شده هوا میره. مثلا فرض کنید وقتی آب رو شما حرارت میدید تبدیل به بخار میشه. بخار عبارت از اجزای مایی که اجزای هوایی درش زمینه شده و درش دخالت کرده. مجموعه از ذرات ریز آب به زمینه هوا میشود بخار که حاصل این حرارته. حرارت وقتی در آب اثر گذاشت، آب رو تبدیل میکنه، آب رو متخلخل میکنه، تبدیل میکنه به بخار، یعنی متخلخلش میکنه. متخلخل یعنی در خلال این آب هوا رو داخل میکنه. پس کار حرارت اینه که ایجاد خفت میکنه و کار حرارت اینه که ایجاد تخلخل میکنه. این یه مطلب. مطلب بعدی اینه که حرارت متجانسات رو جمع میکنه و متفرقات رو و مختلفات جدا میکنه. اگر جسم مرکبی رو شما حرارت بدید، میبینید که اجزای متجانسش با هم جمع شدن و اجزای مختلفش متفرق شدن. مثلا فرض کنید یک فلزی رو حرارت بدید، آبش رو جدا میکنه، البته سریع بخارش میکنه، شما آبی رو نمیبینید، مگر آب این جسم خیلی زیاد باشه. وقتی حرارت بدید میبینید آب را افتاد، یعنی جسم آبش رو رها کرد. که بعداً حرارت دو مرتبه این آب خشکش میکنه و جسم جامدی هم که تفاله این فلز باقی ماند. دقت میکنید که این داره متفرقات رو از هم جدا میکنه، اون تفاله رو که جسم جامده از اون مایه جداش میکنه، مایهش یه جا میره، تفالهش که جامده سفته یه جا دیگه میره. این داره مختلفات رو از هم جدا میکنه و متجانسات شنا رو هم جمع میکنه. کار حرارت اینه. این تعریف حرارت بود. برودت مقابلشه. اولا صفت تخلخل رو از بین میبره. ثانیا جمع مختلفات میکنه. جمع مختلفات میکنه و تفریق متجانسات میکنه. شما ببینید آب و خاک رو کنار هم قرار بدید، اینو تو سرما بذارید یخ بزنه، ببینید که آب رو با خاک رو کنار هم زمینه میکنه و سفت به هم میچسبونه، چون آب و خاک هر دو میشوند، هر دوشون میشوند یخ زده، یعنی یه مجموعه درست میشه که آبم توش هست خاکم توش هست، آب و خاک رو کنار هم میرنده، یعنی جمع مختلفات میکنه و متجانسات رو از هم جدا میکنه. یه تیکه خاک این وره یخ قرار میده، یه تیکه اون وره یخ قرار میده. قرار که اگه حرارت بدین خاک ها کنار هم جمع میشه، تنشین میکنه، این آب این یخ تبدیل میشه به آب، آب یه جا بالا بای میسه، خاک هم تنشین میکنه، یعنی متجانسات کنار هم جمع میشن، مختلفات هم از هم جدا میشن، یکی زیر قرار میگیره یکی بالا. اما سرما این کارو نمیکنه. سرما وقتی که میاد آب و خاک رو هر دو رو یخ میزنه، میبینید که یک قسمت آب خاک اینجا قرار گرفته، یک قسمت دیگه اونجا قرار گرفته، همه یه جا جمع نیستند. پس کار سرما اینه که مختلفات رو جمع میکنه، متجانسات رو هم از هم جدا میکنه، درست خلاف حرارت. ول حرارت و ول برودت کیفیتان ملموستان، ملموستان کتاب ما غلط نوشته. و قال القدما فی تعریف هما، در تعریف این دو این چنین گفتن، حرارت کیفیتی است، این جنسشه، کیفیت ملموسی است، این جنسه، که شأنش این است که احداث خست کند و احداث تخلخل. این یک فصله. البته این که میگم جنس و فصل، یعنی به منزله جنس، به منزله فصل، اینا تعریف های حقیقی نیستن، بعدا خواهیم گفت انشاءالله. و کار دیگرش اینه که جمع متجانسات میکنه و تفریق مختلفات میکنه. ای من المرکبات دون البساید، این کار رو در مرکبات انجام میده نه در بساید. در مرکباتی که متجانسات و مختلفات وجود داره این کار رو میکنه، در بساید که دیگه مختلفاتی وجود نداره که بخواد این کار رو میکنه. این مال حرارت. اما والبرودت کیفیتون من شأنها ان تفعل مقابلات هذه الافعال، برودت کیفیته، بازم کیفیت ملموسه، کیفیتی است که شأنش این است که اثر کند و انجام دهد مقابل این افعال رو، یعنی اولا احداث خفت و تخلخل نمی کنه، خلاف خفت و خلاف تخلخل درست می کنه، جسم رو فشرده می کنه که تکاسف درست میشه، سنگینش می کنه در مقابل خفت، همچنین از که آدم متجانسات رو متفرق میکنه و مختلفات رو جمع میکنه، یعنی همه رو با هم میرنده. این کار سرماست. پس برودت تعریفش این است، حرارت تعریفش آن. این تعریف ها رو گفتند قدما برای حرارت و برودت، ولی شیخ گفته تعریف حرارت و برودت تعریف حقیقی نیست و اصلا نمیشه اونها رو تعریف حقیقی کرد. خوبه که حرارت و برودت رو با حس به دست بیاریم، احتیاج به تعریف نداره. شیخ اشراق هم بعد از ابن سینا آمده گفته اصلا نمی شود تعریف کرد این کیفیات بسیطه رو، کیفیات بسیطه رو فقط باید با حس و علم حضوری بالوجدان و بداهه درک کنی، اصلا قابل تعریف نیستن و تعریف رو لازم ندارن. حالا این بحثیست که باید در جلسه آینده شده باشه.